اگر یادتون باشه دفعه پیش یادآوری کردیم که آزار مسیحیان راه معمولی به سوی ملکوت و به صورت عجیب پولس رسول در آخرین وقت زندگی خود بعد از رنج بسیار شلاق و زندان و ماشالله خوب چی گفت در نتیجه؟ خوب گوش کنید. همه ایماندارانی که میخواهند با تقوا در مسیح زندگی کنند آزار خواهند دید. همه. دوم تیموتیوس 3:12 این باید حفظ کردو که چی؟ با لبخند. اگر ما آزار نمیبینیم پس چی؟ با تقوا نمیخواهیم زندگی کنیم با مسیح؟ سوال. البته باید دید آزار چه معنی داره. خلاصه ببینید چه ربطی داره با مکاشفه. خوب گوش کنید. هدف این کتاب باب 6 آیه 9-11
هنگامی که مهر پنجم را گشود در زیر قربانگاه جانهای کسانی را دیدم که به سبب کلام خدا و شهادتی که داده بودند ذبح شده بودند و با صدای بلند فریاد برآورده می گفتند ای فرمان روای قدوس حقیقی تا به کی داوری نمی کنی و انتقام خون ما را از ساکنان روی زمین نمی گیری و به هر یک از آنان جامه سفید داده شد و با آنان گفته شد که باز هم کمی آرامی بگیرید تا تعدادتان کامل شود و هم قطاران بردگی ایشان و برادرانشان به مانند ایشان کشته شوند.
تا به کی؟ این سوال اصلی مکاشفه. این هدف مکاشفه. البته جواب به این سوال و این سوال اگر توجه کرده باشید در درست وسط متن درباره مهر اول. خب ببینیم که چرا اینقدر مهمه در کتاب. ببین این قسمت اول مکاشفه از باب 4:1-8:1 تمام تاریخچه نجات در آن خلاصه شده. این قسمت خلاصه ای از تمام کتاب مکاشفه و این سؤال تا به کی در وسط این قسمت و علاوه بر این درخواست این نیایش عمیق در طول کتاب مخصوصا در آیین مذهبی که چندین بار در کتاب نوشته شده تکرار شده است. خوب توجه کنید. مثلا اول باب 8:2-6
هفت فرشته ای را که در حضور خدا می ایستم دیدم و به ایشان هفت شیپور داده شد و فرشته دیگری با مجمری زرین آمده نزدیک قربانگاه ایستاد و به او بخورهای بسیار داده شد تا با نیایش‌های همه مقدسین بر قربانگاه زرین که در مقابل تخت است تقدیم شود و دود بخور با نیایش‌های مقدسین از دست فرشته به حضور خدا بلند شد و فرشته مجمر را گرفته آن را از آتش قربانگاه پر کرد و بر روی زمین افکند و تندرها و صداها و آذرخشا و زلزله ها روی داد و هفت فرشته ای که هفت شیپور داشتند آماده شیپور زدن شدند.
خب این دود که بالا بالا میره تا نزد خدا برسه چه معنی داره؟ نیایش های مقدسین که زیر قربانگاه هستن و منتظرن و فریاد میزنن تا به کی؟ این فریاد گویا با اون دود بخور تا نزد خدا رسیده و دیدی در جواب چی شد؟ آتش با رد و برق و زلزله و و و بر زمین ریخته شد. یعنی چی؟ یعنی افتتاح روز خداوند، افتتاح روز داوری. اولین جواب به این سوال تا به کی؟ خب بازم در آیین دیگر باب 11 آیه 15 تا 19 تا به کی؟ الان جواب گوش کنید.
فرشته هفتم شیپور زد، صدای بلندی در آسمان روی داد که می گفتند ملکوت جهان به خداوند ما و مسیح او انتقال یافته و به روزگاران و روزگاران سلطنت خواهد کرد. 24 پیر که در مقابل خدا بر روی تخت خود نشستن به روی خود در افتاده در برابر خدا سجده کرده می گفتم تو را سپاس گذاریم ای خداوند، خدای قادر همه، آن که هست و آن که بود، زیرا قدرت عظیم خود را گرفته و سلطنت می کنی و ملت ها به خشم در آمدن و خشم تو و زمان داوری مردگان فرا رسید تا مزد به بندگان خودت پیامبران مقدسین و آنان که از نام تو می ترسند چه کوچکان و چه بزرگان عطا کنی و مفسدان زمین را فاسد گردانی و قدس خدا آن که در آسمان است گشوده گشت و صندوقچه عهد او در قدس او دیده شد و زرخشا و صداها و تندرها و زلزله‌ها تگرگ شدید روی داد.
فهمیدی؟ سوال چی بود؟ تا به کی؟ جواب الان. الان ملکوت خدا، الان داوری، الان پیروزی خدا. و در برابر این جواب خدا طبعا به جای ناله و نیایش سپاسگزاری برای این جواب عظیم و داوری عظیم خدا. خب بازم آیین مذهبی دیگر در مکاشفه باب 15 آیه 1 تا 8 ببین داوری خدا. سوال چی بود؟ چرا داوری نمی کنید بر ضد امتها؟ الان جواب گوش کنید.
بر آسمان نشانه دیگری بزرگ و شگفت انگیز دیدم، 7 فرشته که 7 بلای آخرین داشتم، زیرا به وسیله آنها خشم خدا انجام یافته است. و دیدم به مانند دریای شیشه‌ای آمیخته با آتش و پیروزمندان بر حیوان و تصویر او و رقم نام او بر روی دریای شیشه‌ای ایستاده که سنتورهای خدا را داشتم. از سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می‌خواندم. کارهای تو عظیم و شگفت انگیزم خداوندا ای خدای قادر متعال، راه‌های تو عادلانه و حقیقی هستم ای پادشاه ملت‌ها. خداوندا چه کسی از تو نترسد و نام تو را شکوهمند نخواهد کرد، زیرا تنها تو قدوسی. چون همه ملت‌ها خواهند آمد و در مقابل تو سجده خواهند کرد، زیرا داوری‌های تو متجلی شدند. پس از آن دیدم قدس خیمه شهادت در آسمان باز شد و 7 فرشته‌ای که 7 بلا را دارم از قدس بیرون آمدن، لباس‌های کتان خالص درخشان دربر و به دور سینه کمربند های زرین و یکی از چهار جاندار به هفت فرشته هفت پیاله زرین داد. مملو از خشم خدایی که به روزگاران و روزگاران زنده است و قدس از شکوه خدا و قدرت او پر از دود شد و هیچ کس نمی توانست در قدس خدا وارد شود تا اینکه هفت بلای هفت فرشته انجام شود.
کسانی که بر آن وحشی پیرو شد، یعنی چی؟ کسانی که شهادت دادن تا اینکه شهید شوند، کاملا پیروش شدن اینا. خب سرود موسی و سرود بره یعنی چی؟ سرود موسی وقتی که قوم از مصر فرار کرد و از دریا عبور کرده آزاد شدن، سرود بره برای خدا که بر مرگ پیروش شده، بر شیطان پیروش شده و تا به ابد زنده است. قوم عهد قدیم، قوم عهد جدید سپاس میگویند خدا را برای این داوری های عظیم. چرا؟ چون این جواب به ناله، ناله تا به کی؟ جواب اینه. البته جواب خودت مشکله ها. خشم خدا ای. مگه گفته نبودیم که خدا محبته؟ آره، ولی خدا عادل است ها. و باید این ناله ها بشنوه تا به کی؟ الان داوری افتتاح شد و تمام کسانی که به خاطر شهادتشون پیروش شدن با موسی و بره ستایش میکنن خدا رو. آخر بازم در آیین مذهبی آیه 19 خط 1-4 ببین، بازم داوری.
پس از آن صدای بلند بمانند صدای گروهی فراوان در آسمان شنیدم که می گفت هللویا، نجات و شکوه و اقتدار از آن خدای ماست، زیرا داوری او حقیقی و عادلانه است. او فاحشه بزرگ که زمین را در فحشای خود فاسد می کرد داوری نموده و انتقام خون بندگان خود را گرفته و از او باز خواسته است. و بار دوم گفتند هللویا، و دود آن به روزگاران و روزگاران بالا می رود و 24 پیر و 4 جندار به خاک افتاده در مقابل خدا که بر روی تخت نشسته است سجده کرده گفتند آمین هللویا.
جواب مطلق دیگه تمام شد. آن فاحش بزرگ محکوم شده، تمام شد. و خدا، خط 2، خدا بر او خونه بندگانش که کشته شده بودن انتقام گرفت. این درست جواب مطلق به اون سوال تا به کی؟ الان دیگه تمام شد. بنابراین میتونیم اگر شما دقت کرده باشید با در نظر گرفتن این 5 موضوع در ارتباط با یک سوال، 5 آیین بفهمیم که واقعا این سوال شهیدان هدف کتاب مکاشفه، یا اشتباه گفتم؟ نه نه، جواب این سوال این موضوع اصلی این کتاب. اما چرا؟ چرا اینقدر مهمه؟ ببینم، در زمان نویسنده مکاشفه اشکالات بزرگ مسیحیان چی بود؟ ببین، هر متن به یک سوال جواب میده. متنی رو نمیتونیم بفهمیم اگر سوال رو نمیدونیم. خب پس در اون زمان سوال چی بود؟ در برابر این آزار و این کشتار ایمانداران چرا خدا ساکت میمونه؟ چرا داوری نمیکنه؟ چرا انتقام نمیگیره از این خون ریخته شده؟ و البته این سوال من امروز یه خود ناجوره، اذیت میکنه این سوال، بنابراین یه خود فراموش شده بعضی جاها، جاهایی که مسیحیان راحت زندگی میکنن، آزار نمیبینن. این جواب ناجوره. چرا؟ خشم خدا یعنی چی؟ مگه مسیح از ما نخواسته که به دشمنان ببخشاییم همونطور که او بخشید؟ و این خشم خدا یک بوی از عهد قدیم میاد، یه خود ناجوره. خب بنابراین کم و پیش فراموش شده. ولی معنی این سوال این است که کسانی که رنج دیدن به خاطر ایمانشون، کشته شدن به خاطر شهادتشون، آخه سوال میکنن پس اگر اینجوریه ما بیهوده کشته شدیم، عدالت خدا کجاست؟ و این سوال طبعا مسیحیان مطرح میکنن که در اون زمان بیشتر و بیشتر زیر آزار امپراتوری روم و آیین مذهبی در جلال به این امپراتور که مسیحیان این آیین رو رد می کردن و به خاطر این موضوع آزار می دیدن. پس سوال، عدالت خدا کجاست؟ خب یه چیز دیگر در مکاشفه، موضوع آزار که به زبان یونانی دیودموس، در مکاشفه این اسم، این کلمه وجود نداره. یک کلمه دیگر، پولیموس. پولیموس یعنی چی؟ یعنی مبارزه، یعنی جنگ. این البته این کلمه مخصوص به کتابهای مکاشفه ایست، یک جنبه بالاتر از سرزمین ما هست در این جنگ، یک جنبه روحانی داره، ورای تجربیات سخت این دنیا. ولی در واقع موضوع ناراحت کننده است و ناامید کننده است. چرا؟ چون این کسانی که کشته شدن گویا ضعیفتر از قدرت امپراتور، ضعیفتر از قدرت‌های بدی شدن که این قدرت‌ها پیروز شدن. پس چی درباره آینده کلیسا؟ اگر اینجوری ادامه داره دیگه ما دیگه کاملا از بین میریم. خب گفتیم که این سوال یه خود ناراحت کننده است و ناجوره، ولی در واقع اگر عهد قدیم رو خوندیم میدونیم که در عهد قدیم یک سنت خیلی بزرگ و طولانی داریم. در عهد قدیم خدا گوئل حدم یعنی چی؟ انتقام جوی خون، خود خدا. و یکی از اسامی خدا، خدای انتقام ها، مثلا در مزمور 94 آیه 1:
ای خداوند خدای دادگر، ای خدای دادگر آشکار شو، ای داور جهان برخیز، متکبران را جزا ده.
خدای انتقام ها، مثلا اگر یادتون باشه از اول کتاب آفرینش، پیدایش، گفته شده که خون آبیل از زمین فریاد میزنه به سوی خدا. یادتونه؟ کتاب آفرینش باب 4 آیه 10. همچنین در مزمور 79 آیه 10 و 11:
مبادا بت پرستان بگویند پس خدای ایشان کجاست، باشد که بت پرستان این را بفهمند که برای خون خادمانت انتقام پس خواهم داد، باشد که ناله اسیر به حضور تو برسد، بازوی تو قویست، محکومین به مرگ را برهان.
خب ایام ایلیا و ایلیشا یادتونه اون زن آخاب جزابل که چی؟ که تمام پیغمبران خدا رو از بین برده بود و بت پرستی رو در قوم برگزیده کاملا نفوذ کرد. به خاطر این جزابل آها باید جواب داد به این سوال مزامیر که میگفتن خدایشون کجاست. جواب قشنگ دوم پادشاهان باب 9 آیه 7.
خاندان آقای خود آخاب را خواهی زد تا من انتقام خون بندگان خود انبیا را و خون جمیع بندگان خداوند را از دست ایزابل بکشم.
همچنین طبعا و بیشتر در زمان تبعید به بابیل. بابیل چقدر بدجور رفتار کرده و ارمیای نبی بیچاره از خود میپرسه آخه این چه خبر؟ مگه خدا خوابیده است؟ تو به چه اینجوری خواهد بود؟ این بابیلی ها خیلی قوی هن. ما کاری نمیتونیم بکنیم. پس خدا دخالت نمی کنه. ارمیا باب 50:25-28 و همچنین 51 باب 6.
خداوند اسلحه خانه خود را گشوده، اسلحه خشم خیش را بیرون آورده است. زیرا خداوند یهوه سبایوت با زمین کلدانیان کاری دارد. بر او از همه اطراف بیایید و انبارهای او را بگشایید. او را مثل توده های انباشته بالکل هلاک سازید و چیزی از او باقی نماند. همه گاوانش را به سلاخ خانه فرود آورده بکشید. وای بر ایشان، زیرا که بوم ایشان و زمان عقوبت ایشان رسیده است. او از فراریان و نجات یافتگان از زمین بابل مسموم می شود که از انتقام یهوه خدای ما و انتقام معبد او در سیحون اخبار می نمایند.
انتقام خدا بر ضد بابل. علاوه بر این در زمان فشار یونانیان که می‌خواستن بلاجبار یهودیان بت پرستی کنن همچین مسئله بوده. ببین در همون زمان یادتون هست داریل نبی خوب جواب داده آن پسر انسان به عنوان نمایندگی از تمام قوم برگزیده به پیروزی میرسید. بنابراین الان جواب خدا در میان اون زمان خیلی سخت داده شد. متکبرین محکومن. خب ولی یک سوال، آیا خداوند منتظر میمونه تا اینکه عدالت برپا کنه و بدکاران را محکوم کنه؟ ارمیا این سوال رو خوب مطرح کرده. چرا؟ چون خودش زیر فشار و آزار دیده. ارمیا 15:15.
ای خداوند تو این را میدانی، پس مرا به یاد آورده، از من تفقد نما و انتقام مرا از ستمکارانم بگیر و به دیر غضبی خیش مرا تلف من ما و بدان که به خاطر تو رسوایی را کشیدم.
انتقام الان چه رنج میبرن. ولی اگر عدالت برپا نشود و اگر آزار ادامه دارد سوالی بزرگیه. لوقا 17:7.
آیا خدا برگزیدگان خود را که روز شب به سوی او فریاد می کشند دادرسی نخواهد کرد؟ زمانی که در مورد آنان صبر می کند
و جواب مسیح به زودی به خورت خواهد شد. خب بازم این مسئله در مسیحیان اولیه طبق دوم پتروس، دوم نامه پتروس باب 3 خط 9 و 10 سوال، چرا خدا اینقدر طول میکشه؟ چرا دخالت نمیکنه؟
وعده خداوند در آمدن تأخیر نمیکند، چنان که بعضی ها آن را تأخیر میشمارند، بلکه نسبت به شما شکیبایی میکند و نمیخواهد تعدادی نابود شوند، بلکه همگی در توبه جایی داشته باشند. روز خداوند به مانند دزدی خواهد آمد و در آن روز آسمان ها با غرشی از بین خواهد رفت، عناصر سوزان تجزیه خواهند شد و زمین و کارهایی که در آن است عیان خواهد شد.
عدالت برقرار خواهد شد، ولی اگر خدا تغییر میکنه به خاطر ما، به خاطر اینکه وقت داشته باشیم در ایمان پخته شده زندگیمون رو دگرگون کنیم و دوری از وسوسه ها، از گناه شویم، پاک شویم، بتوانیم در ملکوت وارد شویم. ولی طبعا آنانی که رنج میبرند خب ناراحتن، میخوام هر چی زودتر این رنج، این آزار، این نگرانی تمام شود. جواب پتروس بازم میوه این رنج طولانی چه خواهد بود؟ اول پتروس 1:6-7،
برای نجاتی که در آخرین لحظه ها ظاهر خواهد شد از آن به وجد در می آیید، حتی اگر باید اکنون به وسیله آزمون های مختلف مدت کمی غمگین باشید، تا ارزش آزموده شده ایمان شما که گرانبهاتر از طلایی است که در آن آتش تباه می شود به هنگام ظهور عیسی مسیح ستایش شکوه و افتخار یابد.
ادامه آزمایش و رنج تا اینکه ایمان ما کاملا پاک شود. امین. بلی، یک سوال مطرح کردیم که هنوز جواب نداریم. ما چرا مسیح گفته که باید به دشمنان ببخشیم؟ بخشش چرا؟ چند جواب میتونیم در نظر بگیریم. 1، خدا فقط خدا قلب انسان رو میدونه و مسئولیت های هر شخص رو میدونه. ما نه، ما میدونیم فلان کار گناهه، ولی اون شخص تا چه حدی گناهکاره خدا میدونه، مسئولیتش او میدونه. خب علاوه بر این چرا باید ببخشیم؟ چون خدا داوره نه ما، و میدونیم خدا عدالت رو برقرار خواهد کرد، پس ما در انتظار آن میتونیم ببخشاییم. همونطور که ارمیا زیر آزار میگفت باب 11:19-20،
مثل بره دست آموز که به مذبح برم بودم و نمیدانستم که تدبیرات به ضد من نموده میگفتم، درخت را با میوه‌اش ضایع سازیم و آن را از زمین زندگان قطع نماییم تا اسمش دیگر مذکور نشود. اما ای یهوه سبایوت که داور عادل را امتحان کننده باطن و دل هستی، بشنو که انتقام کشیدن تو از ایشان ببینم، زیرا که دعوی خود را نزد تو ظاهر ساختم.
و جای دیگه میگفت و یادآوری میکرد که برای دشمنان من دعا کردم، برای دشمنان من روزه گرفتم. انتقام با خدا. بولس همچین چیزی میگفت. عبرانیان باب 10:30،
زیرا که می شناسیم آن را که گفته است انتقام با من است، من باز پس خواهم داد و همچنین خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود.
بنابراین الان می فهمیم که مثل مسیح بر صلیب می تونیم دشمنان ما رو محبت کنیم، مگه مسیح نگفته ای پدر اینا رو ببخش؟ رومیان باب 12:17-21 ما هم همینطور.
در برابر بدی به هیچ کس بدی نکنید، در مقابل همه آدمیان نیچی را در نظر بگیرید، اگر ممکن است تا آنچه به شما مربوط است با همه آدمیان در صلح باشید. ای محبوبان، خودتان انتقام نکشید، بلکه بگذارید خشم خدا عمل کند، زیرا نوشته شده است خداوند میگوید انتقام با من است، منم که پاداش خواهم داد، اما اگر دشمنت گرسنه است به او غذا بده، اگر تشنه است به او آب بده، زیرا اگر چنین کنی اخگر افروخته بر روی سرش انباشته خواهی کرد. مگذار بدی بر تو پیروز شود، بلکه به وسیله نیکی بر بدی پیروز شو.
عیسی بر صلیب گفت ای پدر اینا رو ببخش، و پدر پیروزی مسیح بر صلیب روز انتقام یعنی روز رستاخیز نشان داد. ایده بزرگ، گویا مسیحیان اولیه زیر آزار در زمان نویسنده مکاشفه ایمان داشتن طبعا، ولی چون آزار طول میکشید گویا ایمانشون متزلزل شده بود. خب و تمام مکاشفه جواب میده. پیروزی بره یادآوری میکنه که کسانی که به خاطر ایمان شهید شدن در پیروزی عیسی مسیح، یعنی در رستاخیز، سهمی خواهند داشت، ولی باید صبر کنند. همونطور که جواب داده شده بود در باب ششم مکاشفه، باید صبر کنن تا اینکه تعداد کسانی که بازم کشته خواهند شد تکمیل شود. یعنی چی؟ یعنی اگر توجه کرده باشید، همونطور که عیسی مسیح گفته بود بعد باب 10، در مأموریت کلیسا به خاطر شهادت مسیحیان آزار خواهد بود، ولی هنوز مأموریت کلیسا به همه امت‌ها نرسیده، بنابراین وقت لازم هست که این مأموریت تا آخر برسه، بنابراین بازم شهیدان کشته خواهند شد، هنوز تکمیل نشده. یعنی تمام جواب مکاشفه روی این پیروزی مسیح شد. بره قربانی شده ولی برپا شده. خب و ما شاهدان مسیح در این پیروزی سهیم خواهیم شد، همونطور که خود مسیح گفته بود به شاگردانش، در این دنیا رنج خواهید دید، اما نترسید، من بر دنیا پیروز شدم. یوحنا باب 16:33